أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله این بود که اگر ثوب مصلی و بدن مصلی هر دو نجس بوده باشند و مکلف نمیتواند جمع بینهما بکند در تطهیر، ولیکن متمکن است از تطهیر احدهما، فرمود لا یبعد التخییر، بله اگر نجاست یکی اکثر شد یا اشد شد لا یبعد ترجیح، که باید او را مقدم بدارد اکثر و اشد را. عرض کردیم معروف ما بین این متأخرین این است که این موارد را از موارد تزاحم میگیرند، میگویند ما بین وجوب غسل ثوب من النجاسه و اشتراط طهارت البدن، ولو قائل نشویم به وجوب غیری نشویم، ما بین اشتراط طهارت البدن و اشتراط طهارت الصوب، ما بین این دوتا اشتراط تزاحم واقع می شود، و چون که ما بین دوتا اشتراط یا دوتا وجوب غیری تزاحم است، احکام تزاحم را جاری می کنند و متزاحمین پیش اینها این است که دو تا ملاک بوده باشد، دو تا ملاک ملزم، و مکلف نمیتواند این جمع بین الملاکین بکند در استیفا، که نمیتواند هر دو ملاک را استیفا کند، گهدن آنی که اهم در ملاک است استیفا او لازم میشود، و اگر اهمیت در جانبی محرز یا محتمل نباشد حکم تخییر است، که دوتا ملاک را از دست دادن بلا موجب است که میتواند اون غرض ملزم را استیفا کند. میگویند طهارت صوب یه ملاک ملزمی دارد که دخل در صلات دارد، و طهارت بدن اون همین ملاک ملزم را دارد که دخالت در ثوب دارد، منتها نمی شود جمع بینهما کرد، اون وقت هر کدام محتمل الاهمیه، یا فرض کنید محرز الاهمیه شد، او مقدم می شود. عرض می کنم این احکام تزاحم را جاری می کنند، و ما دیروز خدمت شما عرض کردیم این مورد از موارد تزاحم نیست. تزاحم بین تکلیفین در جایی است که دو تکلیف نفسی بوده باشد، چه هر کدام امتثال و عصیان مستقلی دارد، دو تا تکلیف است و مکلف میتواند ولی هر کدام را امتثال کند و معصیت او را نکند، ولیکن جمع بین هما فی الامتثال ممکن نیست. معنای تزاحم اینه، بنا به عرض ما در موارد تزاحم دو تکلیف نفسی باید محرز بشود، آنجا اون تکلیف در حق قادر است و شخص قدرت دارد بر اون فعل، غایت الامر اگر قدرتش را صرف در آن فعل کرد تکلیف دیگر مرتفع می شود للعجز، چون دیگر قدرت ندارد. و اما تا مادامی که قدرتش را صرف نشرده است هر دو تکلیف موجود است، چون هر کدام را قادر است امتثال کند. وقتی که یکی از اینها را امتثال کرد دیگر تکلیف دیگر مرتفع می شود به ارتفاع الموضوع. دو تا مسجد نجس است، آبش کم است، وقتی که یکی را تطهیر کرد دیگر تطهیر آن دیگری واجب نیست، چون قدرت ندارد بر او. و اما تا مادامی که صرف قدرت نکرده است، هر دو تکلیف موجود است، اهمی در بین باشد مترتبن از یه طرف، اهمی و احتمال الاهمیه در یه طرف نباشد، دو تکلیف در هر دو طرف ترتبن موجود است. داستانش جای دیگر است، اینجا فهرستش را میگوییم. و اما مسئله ملاکات، این را ما باب تزاحم نمیدانیم. این تزاحم در مقام جعل است. مثلا فرض بفرمایید مولا که جعل تکلیف می کند، تارتم می بیند بر این که فعلی در او یه ملاک است لا غیر، هیچ ملاک دیگری در این فعل نیست. یه وقت میبیند که نه، ملاک وجوب هست، ولیکن از اون طرف ملاک حرمت هم در فعل است، مفسده هم دارد این فعل. اون وقت مولا باید به خودش، به نظر خودش، به مسئله کسر و انکسار بیندازد که ببیند بر اینجه آیا این مصلحت با اون مفسده هر دو به یه حد است. اون وقت اون فعل را مباح می کند، اباحه جعل می کند، اباحه عن اقتضائی می گویند در اصطلاح. یه وقت این است که می بیند نه، یکی اهمیت دارد، اون دیگری ملاشد، اون دیگری در ناحیه مغلوب است. اون وقت حکم تابع ملاک غالب می شود در مقام جعل. یا مولا دید بر این که فرض بفرمایید، مولا فرض بفرمایید دید که دو تا فعل است، مکلف ما بین این دو تا فعل نمیتواند جمع کند الی الابد، ما بین اینها جمع نمیشود، دو تا فعل است از قبیل ضدین لا ثالث له ما، هم او مصلحت دارد هم این ضد دیگر مصلحت دارد، در این صورت دوتا را نمیتواند واجب بکند، چون که معنای دوتا معناش امری به جمع بین الضدین است، این ممکن نیست. بدون جهت اونجا باز ترازو و میزان ملاک خودش را میذارد در بیان، میبیند اگر هر کدام ملاکش اهم است بر او حکم جعل میکند، اگر در کسر انکسار دید که نه فرقی نمیکند، مباح میکند، یا او را یا این را، هر کدام مباح است. این باب تزاحم در ملاکات است، که در ملاکات تزاحم است. باب تزاحم در ملاکات در مقام جعل الاحکام، که باب تزاحم در ملاکات موکول به نظر خودش آره است، به ما ربطی ندارد. اونی که به ما ربطی دارد و ما عقل باید تعیین کند او را در مقام الامتثال، او تزاحم بین تکلیفین است، که تکلیفین اتفاقا در یه موردی زوری شده است که مکلف نمیتواند زم بین ما الامتثال بکند. بدون جهت وقتی که شما تصور بفرمایید، میبینید که ما نحنفی تزاحم در مقام جعل است، نه تزاحم در مقام چه چیز، در مقام الامتثال، چون که شارع میخواهد برای صلات بدل جعل کند، برای کسی که اون کس قادر نیست جمع کند ما بین طهارت صبح و ما بین طهارت بدنش، گفتیم باید شارع امر دیگر جعل کند، چون که امر اولی که هم در او طهارت بدن مأخوذ بود، هم طهارت لباس مأخوذ بود، اون امر را ابقا بکند و تکلیف به ملایطاق است نمی شود، چون شخص قادر نیست به اتیان متعلق تکلیف. اگر شارع در ما نحنفی بخواهد ایجابی بکند، باید متعلق وجوب مقدور بشود، مقدور اون صلاتی است برای این شخصی که قادر بلزم به طارت نیست یا صلاتیست که مقید است به اهدت طارتین. شارع او را مقید شرده است به اهدت طارتین. وقتی که شارع دید بر این که دخل این طارت در صلات دخل طارت صبح مثل دخل طارت البدن است، هر دو ملاکش علا حد سواست کمان که خواهیم گفت. خب مکلف هم که فرض این است تکلیف در ظرف آنیست که مکلف قادر به جمع نیست، برای مکلف عاجز میخواهد بدل جعل کند. خب در این صورت باید اون تکلیف را صلات را مقید کند به اهدت طهارته. بله معلوم میشود بر این که هر کدام را اتیان کند از طهارته ملاکی را که در صلات معتبر است حاصل میشود در حال عجز. و اما دید نه، طهارت صبح، بله توجه کردید، طهارت صبح در مقابل طهارت بدن هیچ است، اون دخلی در ملاک صلات ندارد در حال عجز. اونی که دخیل است اون بدن است که اقرب به مصلی است، بلکه خود مصلی است، او باید پاک بشود. بله اون وقت صلات را جعل می کند، وضوء را رو صلاتی که مقید به طهارت بدن است. درست توجه کنید، اگر شارع وضوء را جعل کرد رو صلاتی که مقید به طهارت بدن است، ما نمی توانیم بگوییم که در این حال طهارت صوب ملاک داشت، منتها شارع دید که نه، چون که جمع بین الملاک نمی شود کرد، چون که ملاک او هم مهم است، ملاک طهارت بدن اهم است، بدون جهت بدن را اخذ کرد. این را نمی توانیم بگوییم. اگر کسی این حرف را بگوید من اندهی هست، قول به غیر العلم است که شارع از او نهی کرده. چرا؟ چون که ما راهی به کشف ملاک ها چه نداریم. ما چه چشم می کنیم این فعل ملاک دارد، در غالب موارد در اون افعالی که از قبیل قبایه به ذات نیستند، توجه کردید، یا از اون قبایهی که حسن افعالی که حسن به ذات نیستند، در اون افعال عرض می کنم، این فعل ملاک مفسده ملزمه دارد، مصلحت ملزمه دارد، دخل در ملاک دارد، دخیل تامس، اینها را ما از امر و نهی شارع چشم می کنیم، ولا ما راهی به ملاکات چه نداریم. از امر شارع است به فعلی چشم می کنیم که ملاک دارد، از نهی شارع است از فعلی می دانیم که بر این چه مفسده دارد. شارع وقتی که ما را امر کرد به صلاتی که مقید است به اهدت طهارته، چشم می کنیم که هم طهارت حدث و هم طهارت خبث هر دو مساوی در ملاک هستند، چون که مقید به جامع کرده است. و اجایی که امر کرد به صلات مع طهارت البدن، طهارت صبح را نه الغا کرد. خب ما از کجا چشم می کنیم که اینجا طهارت صبح هم ملاک دارد در این حال، منتها چون که مهم بود مغلوب بود الغا کرده. این را از کجا میگیم؟ شاید در ما ننوی اصلا طهارت صبح مدخلیت در صلات ندارد، در این حال ها حال عجز است، اصلا ملاک ندارد طهارت صبح، دخلی در صلات ندارد. طهارت صبح توجه کردید مثل طهارت جوراب است. چه جور طهارت جوراب مدخلیت در صلات ندارد، طهارت صبح هم در این حال مدخلیت در صلات اصلا ندارد، ملاک ندارد، اصلا دخلی در ملاک صلات. بدون جهت کسی اینجا بگوید بر اینجا نه، اون هم ملاک دارد، منتها ملاکش مغلوب است. از کجا میگید این رو؟ جبرائیل وحی فرستاده به شما؟ بله. یا اینجا مثلا از جای دیگر میگید؟ کجا راه کشف ملاک نیست برای ما؟ بدون جهت در ما نحنفی اگر تزاهم بوده باشد، تزاهم در مقام جعل است. خود شارع میبیند که هر دو ملاک دارد، ولاچه ملاک مغلوب است، اهم را قید مأمور به قرار میدهد، او وظیفه اوست. ولیکن برای من راه کشفی نیست، من نمیتوانم کشف کنم. بدون جهت او حال اختیار بود. سیدنا شما که سابقه دارید، قدرت دو جور است، درست توجه کنید. تارتن قدرت شرط استیفال ملاک است، در ملاک اصلا مدخلیتی ندارد. بدون جهت شخص عاجز هم بشود، اون ملاک ازش فوت می شود. قدرت فقط شرط استیفای ملاک است. چون که قادری به استیفای ملاک نیست، توجه کردی؟ فرض کنید پولها را ریختن اینجا، دست ندارم که من بردارم، یه مقداری هم من بردارم. این قدرت شرط استیفاست و الا ملاک موجود است، ملاک در برداشتم ولی من نمیتوانم بردارم. این را میگن قدرت شرط استیفاست. یه وقت قدرت شرط در اصل ملاک است. به حیث این جنسان عاجز بوده باشد، اصلا ملاکی از او فوت نشده است، از ملاک نداشت اون فیل. توجه کردی؟ فرض بفرمایید کسی که قادر نیست بر مشی، توجه کردید؟ قادر بر مشی نیست، اصلا دو پا ندارد، دو پاش قطع شده است، قادر بر این معنا نیست. کفش پوشیدن برای او اصلا ملاک ندارد، چون پا ندارد، ملاک ندارد. ننج قادر بر استیفا نیست، اصل برای این شخص کفش این جرا نمیرود، ملاک ندارد. بدون جهت است که قدرت در قدرت در معمور به متعلق الامر ما باید قادر بشوی تا امر بیاد. اما قدرت در اون موارد شرط الاستیفاست یا دخیل در خود ملاک است. اگر من قدرت داشته باشم به فعل، فهمیدن این لزومی ندارد بر من، چون که فعل را قادر هستم. اگر قدرت در ملاک مدخلیت دارد، خب ملاک موجود است و میتوانم هم ولی فعل را اتیان کنم، استیفا کنم. اگر قدرت شرط بله شرط در استیفا است، باز باید من استیفا کنم، چون که قدرت بر فعل دارم، شرط تکلیف بر من متوجه است. اما در جایی که تکلیف به من متوجه نشد، شارع امر کرد بر من صلات را در بدن طاهر اتیان بکن، طهارت صوب را قید بر صلات قرار نداد، خب احتمال میدم که نه، طهارت صوب در این صورت که من قادر نیستم اصل دخیل در ملاک صلات نیست. احتمال هم میدم که نه، چون که فرض بفرمایید ملاک دارد، من تا چون که او ملاکش مغلوب است و من شرط استیفا را ندارم، بدون جهت به من گفت صلات را در بدن طاهر اتیان کن. هر دو محتمل است. چون که هر دو محتمل است، ما نمیتونیم بگیم که در این مورد تزاحم ما بین الملاکین است. از کجا میگه؟ علم غیب به تو رسیده است. محتمل است در این مورد معارض ندارد. کجا معارض دارد؟ فرض در صورت قیام دلیل از سیدنا دلیل قائم شده است که کسی که آبی قادر نیست بر طهارت صوب و بر طهارت بدن، یصلی مع غسل بدنه، دلیل داری، دلیل قائم شده است. بله؟ عرض می کنم اگر هر دو ملاک داشته باشند، تزاحم در جعل می شود، نه تزاحم در مقام امتصال. اگر ملاک نداشته باشند در مقام جعل، تزاحم نیست، چون یه ملاک بیشتر نیست، حکم گفتیم تابع و ملاک می شود. بدون جهت در ما نحنفی گفتیم تزاحم هم بشود، تزاحم در جعل است، نه تزاحمی در مقام امتصال. و تزاحمی در زل مربوط به نظر حاکم است و به نظر مولاست، به ما ربطی ندارد. ولیکن مولاست که اگر دید هر دو ملاک دارند، ملاکشون الا حد انزواست، حکم را جامعه را اخذ می کند. دید یکی ملاک دارد اون دیگری ندارد، اونی که میزان ملاک است او را اخذ می کند. دید هر دو ملاک دارند ولیکن ملاک یکی مغلوب است، ملاک دیگری غالب، اونی که زاملاک غالب است او را اخذ می کند. این ربطی به مولا دارد. اونی که به دست ما می رسد راه کشف ملاک که ما کشف ملاک می کنیم امر شارع است. اگر شارع ما را امر کرد اونی که نمی تواند جمع بین طهارت صوب و بدن بکند، یسلی مع غسل بدنه، اینجور به ما امر رسید. ما نمی تونیم کشف کنیم که غسل صوب هم ملاک داشت، ملاک این غالب بود بدون جهت شارع امر کرد. نه احتمال میدیم در این حال اصلا غسل صبح ملاک نداشته باشد. اگر ملاک داشته باشد تزاحم در جهل است. احتمال میدیم نه اصلا ملاک نداشته باشد، چون قدرت شرط در قید خود ملاک است، نه این قدرت شرط استیفاء ملاک. وقتی که اینجور شد پس ما نمیتوانیم احکام تزاحم را در ما نهنوی، تزاحم بین تکلیفه که اهم مقدم می شوند، کسی اسیان کرد اهم را اتیان نکرد، مهم را اتیان کرد، می گویم صحیح از تزاحم معناش این از جسیم که ملاک دارد. و من هنا چند روز قبل گفتیم در جایی که وظیفهش عبارت از این است بر این که صلات را آریم بخواند، وظیفهش اوست، توجه کردید؟ چون که یکی از صوبینی که هست حریر است یا غصب است که پوشیدن او جایز نیست. بله گفت من دلم نمیاد آریان نماز بخوانم، من تا حال بله لطور نشدم، نمیتوانم، من صلاتم را در هر دو تا میخوانم، شارم اون حرام را میبخشد به من، توبه میکنم، صلاتم را ترک نکنم در این صوبه. گفتیم صلاتش باطل است، هر دو تا را میتیان بکند مع العلم بر این که توجه کردید یکی از این صلات ها در غیر حریر واقع شده است، در ملک مباح واقع شده است، من از آلش گفتیم صلاتش باطل. چرا؟ چون جو گفتیم امر نداشت این صلات به صوب چیزی که است، صلات فی الساتر، تا بگوییم که ولی این مأمور به رایتیان کرده است، ملاک را استیفا کرده است، امر ندارد. ملاش داشت یکی او را هم نمیدونیم، شاید در اون حال اصلا در نماز خواندن مساطر ملاک نیست. رو این اساس بود. این اساس را در ما نهنوی دواز تکرار میکنیم. این هم یه نتیجه دیگرشه و آن این است که در این موارد شارع اگر تکلیفی را روح برای عاجز از جمع ما بین طهارت صبح و طهارت البدن، تکلیفی را به خصوص این تکلیف کرد که فرض این است که باید تکلیف خاصه باشد، چون که اول تکلیف اولی تکلیف مال آیتاق است، تکلیف خاصه جعل کند، اونجا شارع یا جامع را اخذ می کند. دلیل داریم که سلی بله من غسل صوب که او بدنک، این جامع را اخذ کرده، می فهمیم جامع ملاک داشت، هر کدام را بیاری ملاک استیفا می شود. و اما اگر در خطاب آمد که سل مع غسل بدنک، میگیم بله این غسل بدن، تطهیر بدن، مدخلیت در مأمور به دارد، بلا اشکال شارع امر کرده است. اما این را نکرد، گفت من میخواهم اون مهم را بیاورم، من میخواهم اون صلات را با اون صوب طهارتیان بکنم. توجه کردید این از کجا میگه او ملاک دارد؟ از کجا کشف کردید؟ جبرئیل آورد به تو خبر داد. راه کشف ملاک ما امر بود و امرم نیست. شاید قدرت شرط اصل ملاک است و در مانانوی در صلات با اون نحوی ملاکی نیست. توجه کردید رو این اساسی که است در مانانوی ما از اون خطاب اولیمان که صلات ما از طهارت صوب و بدن است او ساقط شده است و یه وجوب دیگری را علم داریم در ما نهنوی که متعلق شده است. اگر خطابی داشتیم که تعیین می کرد که اون وجوب دیگر که در او دو طهارت اخذ نشده است، اون خطاب دیگر زامه اخذ شده است. خطاب داشتیم، یا فرض کنید اون خطاب بگوید بر اینکه نه این طهارت بدن مثلا ماخوذ شده است. خب باید به خطاب تبعیت کنیم. اگر خطابی نداشتیم و مفروض شد بر اینکه خطابی نیست، فقط علم خارجی داریم از این تشریع ابدال، فهمیدیم که در این فرض شارع صلات را از مکلفی که هست بر نداشته، صلات را زعل کرده، یعنی به تکلیف آخر. خوب اون وقت تکلیف آخر نمیدونیم متعلقش صلات من طهارت البدن است به خصوصه، یا صلات من احدت طهارت این است. دوران الامر می شود ما بین تعیین و تغییر در مرحله حدوث و تکلیف. اصل تکلیفی را که شارع انشا کرده متعلق و معلوم نیست. اون تکلیفی که انشا برای این عاجز متعلق و صلات مهدت طهارتین است، یا خصوص صلات در خصوص با طهارت بدن است. این می شود اقل اکثر. میشه دوران هم بین اینکه متعلق تکلیف مطلق است یا مقید. این میشه دیگه. اونجا هر کس براعتی شد اینجا هم براعتی میشود. پس چجوریشان در مستمسک میفرماید اینجا شکی در سکوت است. کجا شکی در سکوت است؟ اون امر اولی که ساقط شده است بلا شبهته، او را قطع به سکوت داری. امر دومی شکی در حدوثشه که چجور حادث شده است. آیا حادث شده است که متعلقش صلات مقید به جام طهارت این است، یا مقید فرض بکنید در نایه طهارت البدن است؟ نمیدانیم این را. رفع نمت ما لا یعلمون، امر به مقید مرتفع می شود. اینجا مسئله تزاهم در ملاکین توجه کردید، اصل ملاکین محرز نیست. ثم اگر ملاکین محرز بود، این مربوط به شارع است که شارع کدام را بله غالب ببیند، کدام را مغلوب ببیند، ربطی به مسئلتنا نداریم. ما راهی به چشم ملاکین نداریم. بدون جهت اگر دو تکلیف مستقل شد، تزاهم در مقام امسال شد، دو تکلیف مستقل شد، مثل ازاله نجاست از این مسجد، ازاله نجاست از اون مسجد دیگر، دو تا تکلیف هر دو موجود است بالفعل، چون که هر کدام را حساب کنی قدرت دارم، اون تکلیف هست. تکلیف که شد کشف ملاک می شود. توجه کردید دو تا ملاک ملزم است چون که دو تا تکلیف است. اونجا بله اهم باید مقدم بشود، هر کدام از تکلیفین محتمل الاهمیه یا محرز الاهمیه شد او مقدم می شود. و اما مسئلتنا که دوران الامر در اون جزئیت و شرطیت و مانعیت از حکم وضعی است، منتهی می شود هر دو به یه حکم تکلیفی، چون در حکم تکلیفی در متعلق او دوتا نمی تواند ماخوذ بشود، باید یکی اخذ بشود یا زام اخذ بشود. این دوران بین تعیین و تأخیر می شود. بدون جهت از که ما نحن فیه ربطی به مسئله تزاهم در تکلیف ندارد. اینجا یه چیزی میگویم یادتان باشد، اون ادلهی که داشتیم، اون ادلهی که داشتیم لا صلات بله لا صلات الا بفاتحة الكتاب، ادله جز یا مثلا دلیل داشتیم که اغسل صوبک لصلاتک، لا صلات الا بطهور و یجزی کمل الاستنجا ثلاثة احجار، که طهارت بدن را میگفت، یا روایتی که میگفت اغسل اون بدن را برای صلاتی که هست در روایات ما که مواردش هست. همه اینها ارشاد بود که طهارت صوب و طهارت البدن مدخلیت معخوذ در متعلق صلات است. خب مقتضاش این است که همه معخوذ هستن. این میگه من معخوذم، اونم میگه من معخوذم، اونم میگه اون یکی معخوذم، همه معخوذند. گهرن چی میشد؟ میشد اون صلات اختیاری، صلاتی که مقید به تمامی ایناست، او ساقط شد. اون تکلیف را علم داریم، تکلیف به مالایتاق ساقط شد. این ادله ای که میگوید اغسل صوبک اغسل بدنک، اینها چه کار میشوند؟ اینها چه میشوند؟ اینها همه شب قید بر میدارند. چون که میدانیم تکلیف صلاتی ساقط نمیشود، همه اش قید بر میدارد، مگر اون اجزایی که علم اونجا نداریم که او نباشد صلات واجب باشد، مثل طهارت از حدث، نه تیمم قادر است، نه غسل قادر است، نه وضو، هیچ نه ما طهارت ماهیه و ترابیه را قادر نیست. در اون موارد نمیگویم ها، در مواردی که جعل ابدال از اونها کشف شده است، بر اینجه این جز از جزئیات ساقط می شود این در تعذر، اون شرط این در شرطیه این در تعذر ساقط می شود. این ها چه می شود؟ این خطابات، این خطابات همش مقید به قدرت می شود. اون اغسل صوب کل سلات میگه اگر بر غسل صوب قادر هستی دخیل است در سلات، این معناش این میشه. بعد از فراغ بر اینکه دلیل قائم که سلات به واسطه تعذرین زور اجزا و شرایط و موانع ساقط نمیشود، این ادله همش مقید میشه به صورت تمکن. توجه کردی؟ خب علا هازا اینجور شد، این ما نهنفی اگر خطاب داشته باشد، خطاب نه خطاب امره ها، چه سلی فی سو فی معبدن انتاهر یا سلی فی اهدت تارته، اون خطاب باشد چه خوب اون تعیین می کند. اون خطاب در دست ما نیست، ولیکن در دست ما خطاب این اجزا و شرایط است. اون دلیل می گوید چه اغسل صوب کل صلاتک، اونم میگوید اغسل بدن کلی صلاتک، هر دو مقید به قدرت هستن ها، چه قدرت او باشه. ما بین این دوتا تعارض میفته، چون هر کدام رو حساب بکنی من قدرت داره. توجه کردی؟ این میگوید من معخوزم در متعلق تکلیف، اون یکی هم میگوید چه قدرت داری به من، دیگر فرض این است من معخوزم. یعنی چه؟ یعنی هر دو تایمون در متعلق تشریف محفوظ است، با وجود که علمی دارم اینجور نیست، در متعلق تشریف یکی بیشتر محفوظ نیست، یا زامه یا احد و مای معین. این میشه تعارض. تعارض معناش این است که علمی داشته باشی به چیز و احد دلیله، که یکی از دلیله این کاذب است، مطابق با واقع نیست. این اغسل صوبک میگوید من محفوظ در متعلق صلاتم، چون که به او قادر هستی. اینم میگوید به بدن که غسل بدن قادر هستی، من مأخوذ هستم. یعنی هر دو مأخوذ هستن، هر دو مأخوذ هستن. میدانیم که چیز بس دو تا مأخوذ نیست در متعلق هم، تکلیف مالای تاک میشود. این معناش همین. بدون جهت این میگوین که در ادله جزئیت و شرطیت تعارض میفتد، معناش اینه. چون که این میگه من مأخوذم، اونم میگه من مأخوذم، میدونیم که دو تا مأخوذ نیست. بدون جهت ما بین اینها تعارض میفتد. بدون جهت در این مواردی که هست که خطاب تکلیف در ید ما اگر نباشد، خطاب وجوب نفسی ها اگر در ید ما نبوده باشد، فقط خطابات اجزا و شرایط بوده باشد که ما بین اونها تا گفتیم معارض میفتد، این باب میشه باب تعارض، باب تزاهم نیست. تعارض ما بین خطابین است، یعنی خطاب شرطیت آز شرط و خطاب شرطیت اون شرط آخر، ما بین اینها تعارض میفته. تعارضش به این معناست که یعنی این دوتا یه چیزی را میگوین که قطع داریم و مطابق با واقع نیست، یا او مأخوذ در متعلق تکلیف نیست، یا این یکی مأخوذ در متعلق تکلیف نیست. توجه شدید؟ ولی دوتا نمیتواند مأخوذ در متعلق تکلیف بشود به خصوصه، چه این میگه من به خصوصه مأخوذم، اونم میگه به خصوصه من مأخوذم. میدونیم که دوتا به خصوصه نمیتوند در متعلق تکلیف عقص بشود. بدون جهت است که میگویند بله وجوبات غیریه یا باب شرطیت و جزئیت و مانعیت، که انسان قدرت پیدا نمی کند، جمع کند ما بین جزئی و جز آخر، یعنی جز اختیاری نمی تواند جمع کند، یا جزئی و شرطی، یا شرطی و شرط آخر، یا شرطی و مانعی، کلها از باب تاریز هستند، یعنی تاریز در خطابات جزئیت و شرطیت. چون که شارع زعل بدل شرده است، زعل بدل شد، اون بدل خطابش هم در ید ما نیست، گهرم ما بین اینها تاریز واقع می شود. تاریز که واقع شد، سنبین دیگر نوبت به اصل عملی می رسد. این بیانش فی ما بعد است. وقتی که به مقام اصل عملی رسید، دورانم بین تعیین و تغییر می شود. وقتی که دورانم بین تعیین و تغییر شد، مرجع هم براءت از تعیین است، ثم کلام تغییر می شود. رو این اساس مطلب واضح شد. اون مطلب این است که در ما نهنوی یه روایاتی داریم که تا غسل صوب شرط است، یه خطاباتی داریم که غسل بدن شرط است، هم هر کدام در ظرف قدرت به او ها. و مفروض این است من هم به او قدرت دارم، میتونم بدنم نابشورم، هم به این یکی قدرت دارم. اینها میگویند که صلات باید با هر دو تا امام باشه، این میگه با من باشه و منم میگه با من باشد. و میدانم بر این که صلات این زور نمیشود، توجه کردی؟ با دو تا نمیتواند، تکلیف به مال آیتاق است. تعارض کردن رضو به اصل عملی میشود. اصل عملی هم در ماننوی تخییر است، کما اینکه در او وفت واداد است، این زور میشود. بدون جهت کسی اگر بخواهد، ولی احتمال بدهد که این باب استیفاء الملاک است، تطهیر صوب هم ملاک داره، احتمالش هست آخه، هم تطهیر صوب ملاک دارد، هم تطهیر بدن دخل در صلات دارد. چون که تطهیر بدن اقوا ملاک هم بود، بدون جهت شارع این را اخذ کرده در متعلق وضو به نفسی، توجه کردید که احتمال میدهد وضو به نفسی باشد و مقید به طهارت صبح، احتمال میداد وضو نفسی مقید به جامع باشد، ولی احتیاطش این است، براءت تعیین میکند تخییر را. احتیاطش این است که احتیاط استحبابی میشود که همون اکثر را بیاورد، همون احتیاط در باب اگل اکثر است، بدن نابشورد، چون که احتمال تعیین در او است. بعد که میرسد مرحوم سید میفرماید نعم ازا کان نجاست احدهما اکثر او اشد، در این صورت لا یبعد تعینه، که ازاله اکثر و ازاله توجه کردید اون اشد لازم بوده باشد، توجه کردید، اون میرسیم به او که این را روی چه ملاک میگوید. بدانید فهرستش را میگویم، تفصیلش میماند. ما در دو مورد در دوران الامر ما بین شرطی و شرط آخر، توجه کردید، یا جزئی و جز آخر، ما فعلا در ما نحنفی بحث میکنیم، ما نحنفی را، ما در دو مورد که امر دایر شد ما بین، توجه کردید، تا تطهیر بدن یا تطهیر صبح، در دو مورد معین داریم غیر از خطابات جزئیت و شرطیت، چون ها گفتیم تعارض کردن، توجه کردید، ما در دو مورد معین داریم که باید کدام یکی را ملاحظه کنیم. یکی اونجاییست که احد النجاستین ذو عنوانین بوده باشد، نجاست صوب یا نجاست بدن دوتا عنوان دارد. مثل چه؟ مثل این که فرض درست محیا بشوید، مثل این که انسان فرض بفرمایید، توجه کردید، ولی خودش رفته بود برای استنجا، بولش چی می کرد؟ از این بولش خورد به بدنش، توجه کردی؟ ولی فرض بفرمایید برای این که آبش هم اونقدر بود که، توجه کردید، همین خودش را تطهیر کرد، او را تطهیر نکرد، آمد بیرون. اتفاقا بیچاره وقتی که میرفت لباساش را انداخت، لباسهای بلندش را انداخت و اینها، یه سجی هم بول کرد، از بول سج هم میخورده به صوبش خورد، هم صوب نجس شد به بول سج، هم خودش هم فرض بفرمایید نجس شد بدنش به بول خودش. الان هم یه آب بیشتر ندارد، میتواند صوبش را تطهیر کند یا بدنش را تطهیر کند. این زه کدام یکی معین است؟ تطهیر صوب معین است، باید صوبش را تطهیر کند. چرا؟ چون که نجاست صوب زمان این است، هم انبول نجس است و بما انه نجس مانع صلات است و بما انه از اجزای حیوان غیر معقول لحم است، یعنی از توابون حیوان است. صلات در اجزای حیوانی چه غیر معقول لحم است یا از توابع حیوان غیر معقول لحم است، صلات در او توجه کردید باطل است، ولد نجس هم نباشد ها. پشم گربه این زا بوده باشد فرض بفرمایید، نماز باطل است. پشم چی نجس نیست، ولیکن چون از توابع غیر معقول لحم است، صلات در او ولو حمل بکند او را باطل است، لبس هم نمی خواهد. پس این شخص در اون موثقه ابن بکری فرمود از صلات و فی و بری و شعری و بولی و رغسی و کل شیء منه باطلون لا یقبل الله تلک الصلات حتی یصلی فی غیرها. این مانعیت دارد. خب وقتی که مانعیت داشت مطلب تمام شد. من به این صلات در اون توابع غیر معقول لحمش مستر نیستم، عاجزم نیستم، هیچ من مستر نیستم صلاتم را در اجزای غیر معقول لحم اتیان کنم یا در توابع غیر معقول لحم. اون اطلاق موسقه چی میگوید؟ قادر هستی، من قادر هستم صلاتم را، توجه کردید؟ هیچ عجزی، اضطراری، جعل بدل در صورت اضطرار است. من اضطراری به صلات در در اجزا و حیوان غیر معقول الله و توابع او ندارم، او شرطیتش ساقط نیست. و اما نسبت به نجاست، من مضطر هستم باید، چون که نجاست این را هم از خارج بگویم، نجاست صوب بدن یک نسق است علام و استفاده من الروایات، یعنی یه نحوه اعتبار دارد، ولی بدون جهت همون روایاتی که غالبش در صوب وارد شده است از اونها استفاده می شود، حکم بدن هم همین زور است. نسیان بکنی باید نمازت را عاده بکنی، جاهل باشی به نجاستت نماز صحیح یه نسق است که روایت هم دارد. من مضطر هستم صلاتم را با نجس بخوانم، چون نجس را نمیتونم تطهیر بکنم، یا بدنم باید نجس بشود یا صبح در صلات من نجس مضطر هستم. توجه کردید؟ هر دو هم فرض بفرمایید، یک قطره بول است فرض کنید. من مضطر هستم که صلاتی را بخوانم با یک قطره بول نجاستی، این را مضطر هستم با اون موضعی که یک قطره بول ثابت شده، به این مضطر هستم. دیگر شانس ما اینجور گفته مضطر شده ایم. و اما صلات مضطر هستم در غیر معقول لحم در اجزا و توابع او بخوانم، اضطراری نیست. بدون جد اون شرطیت او، توجه کردید، سکوتی ندارد. سکوت در ناحیه اشتراط نجاست است. خب من اگر من بخواهم بله آب دارم دیگر، عرض می کنم که آب باید در چیزی مصرف بشه و که شرطیت دارد. مفروض این است که در نجاست معل استراد از شرطیت می افتد، شرطیت ندارد، کلام ما اینه. پس یه مقدار از نجس بودن بدن یا صوب که به اندازه بند انگشته است، که هر دو همون مقدار است، به این من مضطر هستم، باید صلات را با این یه بند انگشت نجس بخوانم، من تا این یه بند انگشت یا در صوب است یا در بدن، باید یکیش را بخوانم. توجه کردید؟ هر کار بکنم باید صلات با این یه بند انگشت نجس واقع بشود، به این مضطر هستم. اما مضطر هستم صلات را در غیر معقول بخوانم، اضطراری نسبت به او ندارم، بدون جد زعل بدل نسبت به او نیست، بدون جد باید او را و توضیح کلام را انشاءالله فردا نرسیدیم فرست را بگیم.